أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته بحث بخت آزمایی رو در ذیل مباحث قمار آغاز کردیم و در این باره تقسیم بندی که برخی از فرهنگ های معاصر انجام داده بودند رو گفتیم. البته عرض کردیم ما این تقسیم بندی رو تغییر خواهیم داد و به نوع دیگری مسئله رو تقسیم میکنیم. در رابطه با فعلا همون تقسیم بندی اگر سخن بگیم، که یه نوع ششمی هم برای او مرحوم شیخ حسین هلی تصویر کرده بودند، نوع اول و دومش اونجایی بود که افراد خودشون رفته باشند و یه بلیتی رو بخرند که به سبب این بلیت بتونن در مسابقه شرکت داده بشن، در قرعه کشی شرکت داده بشن که با شرکت در اون قرعه کشی طبیعتاً به برنده چیزی، یک مالی عطا بشه. این هم دو نوع بود. گاهی اوقات این بلیت چیزی بود که اینها می خریدند، یعنی پول در ازای بلیت بود، اما گاهی اوقات که پول در ازای بلیت نبود، پول داده می شد برای صرف تمکن از حضور و این بلیت صرفا یک علامتی بود، نشانه‌ای بود برای اینکه خلاصه بعداً معلوم باشه که این آقا در این قرعه کشی شماره چند بوده، کجا بوده، چگونه بوده. نظام اگر مثلا با کارت ملی هم ثبت نام می‌کردن، شماره ملیشون یا شماره شناسنامه‌شون یا اسمشون هم بود کافی بود، این بلیت موضوعیتی نداشت. تصویرش اگر بخواهیم بکنیم فل جمله این گونه است که شما در حقیقت دارید برای حضور در یک قرعه کشی پول میدید و بعد از قرعه کشی هم معلوم میشه به این که شما بردید یا باختید. اگه بردید اون جایزه رو بهتون میدن و الا فلا. همین نوع رو که در رابطه باش حرف خواهیم زد، این نوع اصلی بخت آزماییه، به خلاف آن چیزی که در فرهنگ فقه گفته شده بود که نوع اصلی اونیست که پول در ازای بلیته، نه، پول در ازای تمکن حضوره، پول در ازای اینه که شما هم در این قرعه کشی شرکت داده بشید. این نوع رو، همین دو نوع رو که حالا ما بعدن تو تقسیم بندی خودمون رو یه نوع خواهیم کرد، این نوع رو مرحوم امام باطل میدونند و تصرف در اون مال رو حرام میدونن. عبارت امام رو در تحریر بخونیم ببینیم که فرمایششون در تحریر چیست، بعد یه اشارهی به بحث بکنیم. امام میفرمایند که و هازل بی باطلون و اخذ المال به ازاء بطاقه، یعنی بلیت موجب للزمان، صفحه 186 187 و اخذ المال به ازاء البطاقه موجب للزمان و کذا اخذ المال بعد اصابت القرعه حرام موجب للزمان موجب لزمان الاخذ للمال کل واقعی. بعد به قسم دوم که بلیتی هم در کار نباشه اشاره میکنن، ولا فرق فی حرمت ثمن البطاقه بین ان یدفعه طالب لاحتمال اصابت القرعه به اسمه، این که پول رو میده به احتمال این که قرعه به اسمش بیفته، من غیر بیع و شراء و بین بیعها و شراء حال حاضر قرض، بلیت رو میخره یا نه خریدن نیست فقط پول میده. ففی صورتین اخذ المال حرام و اخذ ما یعطا لاجل اصابت القرعه حرام. اگه ما اثر فرمایش ایشون رو بررسی کنیم، ببینید در رابطه با کسی که خریدار بلیته، یعنی ماها که میریم بلیت بخت آزمایی میخریم، نه اون مؤسسه‌ای که برگزار کننده است، در عبارت امام راجع به نفس پول دادن، نفس خریدن بلیت، حالا یا بلیت بخره یا فقط پول بده، نگفته نفس این کار حرامه یا نه، عبارت ساکته. یعنی این که این کار فی حد نفس حرام است یا حرام نیست، عبارت چیزی نداره. اما این که شما بعدن جایزه اگه به اسمت افتاد بگیری، اینو گفتن حرامه، تصرف در مال. و این که اگر این جایزه رو گرفتی زامنی، زامن کی؟ زامن هر کی که پول این جایزه رو داده. اگر پول این جایزه رو از همین بلیتایی که از مردم خریدن میگیرن، زامن همینایی. اگر هم پولش رو یه فرد خاصی داده، از جای دیگه ای دادن، زامن اون فرد خاصی. به عبارت دیگه ما میخوان بگن این کار باطله، نه اینکه حرام اولیه داره. یادمون باشه اینو میگفتیم که ما یه حرمت اولیه داریم، یه بطلان، یه حرمت ثانویه. حرمت اولیه یعنی حرمت اصل عمل، بطلان یعنی این که این باعث نقل و انتقال نمیشه، حرمت ثانویه یعنی چی؟ یعنی این که این پول حالا وقتی باطل بود دست شما اومد، تصرف در این مال حرامون. امام دقیقا همینو میگن، میگن باطله و تصرف در مال حرامه، اما حرمت اولیه رو نمیگن، چیزی راجبش حرف نمیزنن، نمیگن حرامه، نمیگن باطله، ولی خب وقتی نمیگن یعنی جایزه دیگه. یعنی چند نمیخوان بگن بخت آزمایی باطلون و در نتیجه اگه برنده شدی پولی گرفتی، این پولی که حضرت عالی گرفتی، جایزه‌ای که گرفتی، ماشین بهت دادن، زامنی. زامن کی؟ هر کسی این مال اونه. حالا اگر اینو از پول مردم جمع کردن به شما دادن، زامن مردم. اگرم نه، مثلا فرض کنید مؤسسه‌ای که برگزار کننده این مسابقه است، پولا رو همه رو جمع میکنه، اما از پول خودش ماشین میده، زامن مؤسسه، باید ماشینشون بهش پس بدید. اون بحث روش اینه که آیا اساسا این تصرف جایزه یا نه، اون بحث رو گفتیم سابقا. نگاه کنید مردم راضین به ماه و معامله راضین، ولی اگه همونجا بهشون بگید آقا این باطل بوده، میگن نه پس پول ما رو پس بدید. یعنی اینجور این که رضایت دارن، رضایت تابع معامله است. جلوتر میگم، یعنی بازم باید راجع به این حرف بزنیم. این در طرف کی؟ در طرف خریدار. اما در کسی که داره بلیت میفروشه، یعنی اون فرد یا مؤسسه برگزار کننده که دارن بلیت میفروشن که میخواد جایزه بعدن بده. در رابطه با این هم امام راجع به این که نفس فروش بلیت چه حکمی داره، حکم اولیهش رو چی نگفتن، یعنی حرمت اولیه براش نگفتن، منتها گفتن گرفتن پول از دست مردم زمان میاره. پس این معامله باطله، معامله باطله که من اگر به حضرت عالی بلیت میفروشم شما پول به من میدی، این که این پولو میگیرم باطله. وقتی باطله پس من ضامنم، ما یوز من به سیه یوز من به فاصله. اخذ پول بلیت رو هم میگن حرامم هست، یعنی وقتی بگیرید باطله، در نتیجه تصرف در این مالم تصرف در مال غیره حرام میشه. اما از اون طرف حالا من که میخوام جایزه به مردم بدم، آیا این جایزه دادن حرام فعلش؟ چون به این چیزی نگفتن.
باشه دلیل چی اینجا؟
دلیل فعلا نگفتن، کتاب فتوای تحریر الوسیله است، میرسیم. ما فعلا داریم فتوا نقل میکنیم. در تحریر الوسیله کتاب فتواییه. ادله شو دونه دونه خواهیم گفت. خب اینم تمام. بعد امام میرن سراغ نوعی که قسم سوم بود. قسم سوم چی بود؟ قسم سوم این بود که اگر مؤسسه های خیریه که برای اعانه این کار رو میکنن به فقرا، چندین بارم عرض کردم تو روز گذشته که معمولا این اجازه رو دولت ها به مؤسسه های خیریه میدن، علت اصلیش هم اینه بسیار درآمدزاست. البته وقتی زیاد بشه تقریبا دیگه از رونق میفته، یعنی مثلا قبل انقلاب هم مثلش بوده اعانه ملی، تحت عنوان اعانه ملی مثلا این کار رو میکنیم برای کمک به سیل زده ها، این کار رو میکنیم برای ساختن مدارس، این کار رو میکنیم برای درست کردن بیمارستان. حالا مثلا تصور کنید اگر فردا صبح بیان بگن ما میخواییم مثلا در قوم یک دونه ورزشگاه بسازیم و بیمارستان بسازیم یا مثلا دارالایتام بسازیم و هر کسی بیاد 1000 تومن بده در اینجا سهیم بشه، 1000 تومن که افراد مثلا میام نفری 10 بلیت هم بیرن 10 بلیت میخرن میشه 10000 تومن، یا نفری با 10000 تومن بیان ممکنه یا 1 میلیون بلیت فروخته بشه میشه 10 میلیارد تومن. خب این ممکنه بگه آقا ما در ازای این به کسانی که شرکت کردن اینا البته بیان کمک کنن، قصد غربت کنن، نمیدونم به عنوان کار خیر بدن، ولی ما این 10 میلیون که جمع شد، 10 میلیارد که جمع شد، 1 میلیاردشو به 3 نفر یکی 300 میلیون تومن میدی. خب آدم ها انگیزه زیادی دارن دیگه، طرف میگه حالا 10000 تومن پول چیزی نمیشه بر من که من الان میدم لعل یه به اسم من افتاد، انگیزه شرکت در اینجور موارد رو بالا میبره. این متداول بوده. این چه حکمی داره؟ امام میفرمایند که مسئله بعدیشو بگونیم. 3 بدبدل ارباب شرکات عنوان یا نصیب رو به عنوان اعانه به مؤسسه های خیریه، اینو تبدیل کردن، اومدن گفتن یا نصیب به عنوان اعانه اسمشو عوض کردن، لاغفال المتدینین و المؤمنین، برای اینکه متدینین و مؤمنین رو اغفال کنن، گمراه کنن. والعمل خارجن هوال عمل، این همونه، ایش فرقی نمی کنه، بلا فرق جوهری که یوجب الحلیه، که موجب حلیت بشه. فالمأخوذ به هذا العنوان ایزن حرام، اینم مأخوذش حرامه. اصل عمل رو نمیگن حرام ها، امام نکته‌ای که دارن حرمت اولیه بر عمل قائل نیستن، این نمیگن خود عمل حرامه، منتها میگن این باطله، وقتی باطله پول گرفتن ازش و پول دادنم من باب تصرف در مال غیر میشه باطل. و کزل مأخوذ بعد اصابت القرعه، اگه شما پول میدی او که میخواد بگیره تصرف در مال غیر میکنه، قرعه به اسمت افتاد میخوان حالا بدن، جایزه رو میخوای بگیری حرامه، چون تصرف در مال غیره. غیر نیستید، حالا بعدن وقت گفتن شما نمیشتسی میشه مجهول المالک. در کشورهای خارجی یکی از مواردی که بعضی از این اخوانید بودن، بالاخره افرادی بودن میرفتن از مسلمان ها شرکت میکردن و این به اسمشون میافتاد، بعد چه کار بکنن؟ میشه مجهول المالک، باید کل پولو بدن به حاکم شهر، بدن میومدن مؤسسات اسلامی مثلا بدن یا ندن. خب مسئله بعدی، لو فرز بعیدن. بعد امام میگن که حالا لو فرز بعیدن، اگه واقعا یک فرض بعید، قیام شرکه، یه شرکتی به نشر بطاقات للاعانه حقیقتا علی المؤسسات الخیریه، اگه واقعا یه شرکتی اومد و خواست واقعا کار خیر کنه، سوری نبود. اینو یادمون باشه، دو سه جلسه پیش وقتی وارد بحث های اون نظر و وعد و عهد و اینها در بحث قمار شدیم، گفتم هویت این اعمال به صرف لفظ عوض نمیشه، این اعتبارات واقعی، البته عقلایی اعتباری هن، ولی واقعیتشون با هم تفاوت میکنه. شما اگه واقعا بست بخت آزمایی داری، با این که اعانه و اینا فرقی نمیکنه اسمشو عوض کنی، ولی اگه واقعا یک کسی میخواست اعانه کنه، دفع کل من اخذ بطاق مالن لذالک المشروع، همه هم واقعا اگر میخوان کمک کنن، واقعا همه قصدشون کمک کردنه، همه قصد خیر دارن، و دفع او صرف شرکه ما اخذه فیها، و شرکت هم میگیره و صرف میکنه ما اخذه فیها، اون چیزایی که در اینها آمده، واقعا ما اخذه فیها اونو در همونجا صرف میکنه، یعنی در مشروع صرف میکنه، یعنی واقعا پولو میگیرن باش بیمارستان میسازن، و توتی من مالا، اون شرکت از مال خودش عطا میکنه مبلغا، یه مقداری، لمن اصابت القرآن هبتن و مجانن، چرا لتشویق، اونو تشویق کنه، اگر واقعا این هست فلا اشکال فی الامر، این اشکال نداره، اما مهم اینه که واقعا این گونه باشه، یعنی نه این که سوری باشه. و کذال و اعتل جائزه من المال المعخوز، حالا یکی میگه آقا شرکت از مال خودش نمیده، از همین پولایی که جمع کرده میده، 10 میلیارد جمع کرده 1 میلیاردشو میذاره، یعنی اشکال نداره اگر که اجازه گرفته از کسایی که پول میدن. و کذال و اعتل جائزه من المال المعخوز من الطالبین، اما برزن من، واقعا ما راضیم من هم. بعد دوباره امام میگن ولی بدونید، چون این بحثم قبل انقلاب بوده و مربوط به اعانه ملی و زمان شاه و اینا بوده، دوباره محکم نزن، لکنه مجرد و فرض لا واقعیت له، فل اوراق المبتاع فی الحال الفعلی در الان، بیعها و شراعها غیر جائز، و المأخوذ به عنوان اصابت القرآن حرام. خب این هم از این مطلب. ما با توجه به بحثی که گفتیم، خوب دوستان بهش توجه بکنن، به نظر ما میرسه بحث بخت آزمایی 5 قسمه، اما اقسام اونی نیست که گفته شده. نوع اول بخت آزمایی اون نوعی است که در او شما برای شرکت در قرعه کشی پولی پرداخت میکنید، این نوع اصلیه، این اصلا بخت آزمایی این، یعنی ما یه پولی میدیم برای اینکه در یک قرعه کشی شرکت کنیم، غرض حضور در قرعه کشی است. حالا ممکن که ما این پول رو در ازای بلیت بدیم، ممکن در ازای بلیت هم ندیم، برای اینکه الان تصویرش برای ماها که دو عصر کامپیوتر هستیم و در عصر اینترنت خیلی راحت تره، شاید قبلی ها نمیتونستن تصویر کنن. شما میرید اونجا میگه آقا شما یه پولی بیریز، شما هم به صورت اینترنتی پول میریزی، آیدی کامپیوتر شما ثبت میشه، اصلا لازم هم نیست چیزی یاد بگیری چیزی یاد نگیری، بعدا اگه بردی با همین آیدی جایزت میاد، یا حتی اصلا چیزی بد نمیده، فقط یه رمز بد میده، یه رمز 8 رقمی میده، میگه این رمز 8 رقمی رو حفظ کن، هر وقت که شما اسم جایزه در آمد این دوتا رمز و رمز اول و رمز دوم، پسورد اول و پسورد دوم رو بیار درست بشه. یا حتی میگه آقا بالاتر از این، شما چشم تو جلوی این دوربین بگیر، با عکس چشم شما شما ثبت میشی، بعدن هم وقتی میخوان جایزه بدن میان فقط عکس چشم شما رو میگیرن، معلوم میشه که شما انگشت تو دست تو بذار روی این کامپیوتر ازش اسکن میکنه، هیچ لزومی نداره بلیتی چیزی باشه. یعنی قدیمی ها برای تصویرش دائما باید میگفتن آقا بدونید این بلیتی علامت ها، هیچ واقعیتی نیست، فقط یه علامته، و الا اونی که شما در ازاش پول میدید اعتبار اقلائی حضور در قرآن است. منتها امروز روز نه، خیلی این تصویرش راحت تره که اصلا بلیتی هم در کار نیست. پس حالا ما فرض میکنیم بلیت هم مورد بیع و شراء قرار بگیره، ممکن هم اصلا نگیره، که حالا واقعیتش خواهیم گفت که اصلا بلیت تحت هیچ عنوانی اقلائی هم قیمت نداره، یعنی حتی اگر برن این بلیتو یه کارت پستال بسیار نفیس هم چاپ بکنن کسی بلیت نمیخره، همه میرن پولو بدن برای شرکت در اون قرعه کشی، این بلیت نهایت نهایت یه هبه مجانی در کنار اینه، حالا چه کاغذ باشه چه هیچی نباشه چه یه کارت پستال بسیار خوشگل باشه چه تمر باشه، کسی از نظر اقلایی پول رو در ازای بلیت نمیده، در ازای چی میده؟ در ازای شرکت در قرعه کشی. پس نوع اول از معامله این هست که افراد در ازای شرکت در قرعه کشی پول میده. همینجا اضافه بکنم این اقلائیه، یعنی این که شما امکان شرکت در قرعه کشی داشته باشید از نظر اقلا قیمت داره، خود این از نظر اقلائی قیمت داره. الان فرض بفرمایید تو این اتاق میخوان قرعه بکشن، به هر کسی که در این اتاق هست 1,000,000 تومان به اون برندش بدن، کسایی که تو این اتاق هستن با کسایی که بیرون این اتاق هستن تفاوت دارن، بودن تو این اتاق یک قیمت اقلائی دارد. خب بله یه سلاتاری خود همینه. خب پس این قیمت اقلائی بودن باعث میشه مالی که شما پرداخت میکنید 1,000 تومان، این در ازای یک مالیت اقلائی است، البته محل بحثه که حالا شارع مالیت رو پذیرفته یا نه، شارع مالیت رو قبول کرده یا نکرده، ولی به هر حال این یعنی ما یبذل به ازائه المال، اوقلا برای این اعتبار وجه قائلن، مالیت قائلن. این نوع اول، راجبش هم زیاد بحث خواهیم کرد، باز دوباره حرف بزنیم، چون اصل بخت آزمایی اینه، بقیه راه فراراست. یعنی چطور ما قمار و اصلش رو بحث کردیم بعد گفتیم وعد و نذر و عهد و اینا راه فراراشه، اینم اصل بخت آزمایی اینه، بقیه راه فراراشه، و الا بخت آزمایی اصلی اینه که آقا حضور در یک سبد شانس، حضور در یک سبد شانس اقلائیاً مالیت داره، قیمت داره. اینکه شما در جایی باشید که احتمال رسیدن یه مطلبی بهتون هست، اون وقت قیمتش هم با دو تا چیز بالا میره. یک، احتمال چقدره؟ دو، محتمل چقدره؟ اگه ما دو نفریم قرار بینمون قرعه بکشن 1 میلیارد بدن، این خیلی قیمت داره. حالا اگه 1 میلیون نفریم قرار بینمون قرعه بکشن 1 میلیارد بدن، خیلی قیمتش میاد پایین، ولی باز بالاخره فعل جمله قیمتی داره. حالا اگر دو نفری میخوان بینمون قرعه بکشن 5000 تومان بدن، اینم بالاخره قیمتی داره، ولی به قیمتش شاید به اندازه همون یک نفر در 1 میلیون به نسبت به 1 میلیارده.
اول مشابهش هم زمان ما خیلی
بیفرستان چیه؟ حالا خواهیم گفت همه چی اینقدر مشابه داره که دلت بخواد. تون تون دستمون رو باز نکنیم، ولی دیگه اون وقت تا آخر بحثمون بریم جلو. حالا باز کنیم، این هیچ فرقی، آخرش رو بگم، هیچ فرقی با قمار نداره. تو قمارم همینه، تو قمارم شما حضور پیدا میکنید برای اینکه یک موردی موتن شانسیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی میشینیم دور یه جایی تاس رو که میریزیم، تاس ازش در میاد، دستمون رو ته خط لو دادیم، حالا باید لو میدادیم، باید اول حرفای آقایون رو میزدیم بعد میرفتیم جلو. مثلا هویتش قماره، همون اعتباره، قماره دیگه، میسر و قمار هم یکی میدونستیم، منتها با یه تفاوتی. دقت کنید که ما تو قمار لعب رو داخل میدونستیم، اینجا لعب نیست، مراهن است. حالا بذارید ممکن هم هست برگردیم از حرف دستمون رو لو ندیم. پس ببینید قمارم اقلاییه، قمارم اگه اقلایی نبود که نمیرفتن مردم بازی کنن، کار صفحی که اینقدر طرفدار تو دنیا نداره. ازلام چی بود؟ ازلام تیرهایی بود که این تیرها رو میریختن تو یه دونه کیسه، به هر کسی یه عددی میدادن، میگفتن شما تیر شماره 2، شما 3، شما 6، شما 7، روش هم خط کشیده بود، یعنی همون بلیتا میریختن تو کیسه، تکون میدادن، در میآوردن، به اسم هر کسی که در اومده بود طرف باید پول گوسفند رو میداد، هر کسی هم آخر در می اومد یا مثلا اون اسم خاص درش در می اومد که اسامیشو گفته بودن، او کیچی کل پول گوسفند گیرش می اومد. یعنی چی؟ یعنی این سبد، سبد شانس دیگه. شما در ازای حضور در این سبد شانس وجهی پرداخت میکنید. برای بقیه قمارها چیه؟ ما میایم یه پولی میذاریم اینجا، من 100 تومن میذارم، شما 100 تومن، تاسو میریزیم، اگه 1 اومد شما برمیداری، 2 اومد زید، 3، 6 اومد من برمیدارم. پس این هم حضور در یک سبد شانسه. بلیت بخت آزمایی هم در حقیقت حضور در یک چیه؟ یک سبد شانسه. اقلایی هم هست، قمار هم اقلاییه، مالیت اقلایی داره، شارع امضاش نکرده. خب این نوع اول که نوع اصلی بخت آزمایی است. و حالا این قمار هست، قمار نیست، بعضی از بزرگان گفتن هست، از عبارت امام برمیاد، امام اینو قمار نمیدونن. چرا نمیدونن؟ از کجاش برمیاد؟ از اینکه امام حکم به تحریم نکردن، حکم به ابطال کردن. قمار حرمت اولی هم داره، اصل قمار هم حرامه. حالا برای اینکه بدونید چرا امام قمار نمیدونن، کی میگه که جایزش رو بگیره؟ نخیر، باریک الله. آقای امام در قمار آلت قمار بودن رو شرط میدونستن. امام میگفتن قمار جایی صدق میکنه که آلت قمار درش باشه، اینجاها چون آلت قمار نیست، قمار نیست، علله قمار برای صدق نمیکنه. کما اینکه ما هم دستمون رو باز کنیم، ما هم نمیتونیم این از رو قمار حرامش کنیم. ادله قمار، ما قمار رو حرام میدونه. قمار چی بود؟ ما میگفتیم لعب معرهانه، عبارات رو خواهیم خون. مرحوم آقای تبریزی هم مثلا همین گونه است، ایشون هم لعب معرهان میگه. ولی آقای خویی نه، آقای خویی چون اصل مراهنه رو قمار میدونه، راحت اینو میگه قمار. یه مقدار بحث موکول به اون مبناست. خب به این بیان ادله تحریم قمار ممکنه در این نیاد، ولی ما ادله تحریم شرط بندی هم داشتیم. شرط بندی چی بود؟ اصل مراهنه بدون لعب. پیش پیش رفتیم جلو آن، فقط برای اینکه ذهن دوستان فعلا بازشه، این بحثا رو بازش میکنیم تو بحث بخت آزمایی. پس نوع اول که در حقیقت اون حقیقت بخت آزمایی است، عبارت است از این که اصل حضور در یک سبد شانس، عبارت دیگه امکان حضور در یک قرعه کشی، این امکان من میخرمش. من امکان حضور در یک سبد قرعه کشی رو پول بابتش میدم و این عقلائیاً قیمت داره، این از نظر عقلایی قیمت داره، بابت این پول میدم. قیمتش هم گفتم به دو جهت تغییر خواهد کرد، یک به احتمال چقدر بالا باشه، دو محتمل چقدر بزرگ باشه. یک از دهیم ده نفریم یا یک از یه میلیونه؟ محتمل چیه؟ نهایت میخواد مثلا به من بگه آقا بیا یک دونه سیم کارت درست کنید اعتباری بانک سامان بگی، حالا یه وسطشون اسم این بند خدا اومد ذهنمون، یا مثلا فرض کنید که اینا، یا این که نه بگی یک دونه ماشین بگی یا یه خونه بگیر. بعضی هستن مثلا بانک فلان میگه آقا من یه مسکن میدم به هر کی قرعه کشی به اسمش درات، خب خیلی قیمتش میره بالا. این نوع اول. نوع دوم بخت آزمایی های مؤسسه های خیریه است، که همینی که در عبارت امام خوندیم، که ایشون هم میگفتن اگر بعدم لو باشه حلاله. در این نوع واقعیت اینه که پول در ازای یک کار خیر هبه میشه، هویتش هبه است، اون جایزم ربطی به این نداره. حالا میتونه البته متعهد بشه، تعهد باشه، یا اینکه نوعای دیگه ای که این نوع هم خواهیم رسید انواعش رو تصویر خواهیم کرد، ولی هویت مؤسسه های خیریه، بخت آزمایی های مؤسسات خیریه اینه که ما پول رو در ازای امکان حضور در یک سبد شانس نمیدیم، ما پول رو در ازای کار خیر میدیم، هبه میکنیم. باز تأکید کنم روح همه این داستان همون است که چهارشنبه یک دو هفته پیش گفتیم، که آقا همه داستان برمیگرده به این که بدانید بحث اعتبارات بحث کشکی نیست، دست ما نیست هر جور خواستیم با لفظ بچرخونیمش. واقعا چی اعتبار کردی؟ واقعا هبه کردی؟ یا واقعا در ازای حضور در سبد شانس برای تمکن حضور در قرعه کشی پول دادی؟ اگه اولیست میشه از نوع بخت آزمایی های مؤسسات خیریه، اگه دومیست نه، واقعا برای حضور در یک سبد بخت آزمایی قرعه کشی پول دادی، این میشه از نوع بخت آزمایی متداول. اینم نوع دوم. نوع سوم بخت آزمایی های مؤسسه های قرض الحسنه است. روز گذشته توضیح دادیم این اصلا یه ایراد ممکنه خیلی مهمی پیدا بکنه، که بعضی گفتن این مشکل پیدا میکنه و اتفاقا چون بسیار هم الان در کشور رایجه باید بحثش رو بخونیم. بخت آزمایی های مؤسسات قرض الحسنه در ازای چیه؟ هیچ. ما به شما میگیم آقا بیاید به ما قرض بدید. خب وقتی من الان از مردم پول بگیرم 10 میلیارد تومان پول پیشم باشه، با این پول کار میکنم، سود میکنم. من از مردم قرض میگیرم، مردم من قرض میدن، هر کدومشون یکی 1 میلیون قرض میدن، از 10 هزار نفر که یکی 1 میلیون قرض گرفتن میشه 10 میلیارد تومان. این 10 میلیارد تومن رو باش کار میکنم، سال آینده میکنم 15 میلیارد، آخر سال قرض همه رو برمیگردونم، هیچ پولی هر کی داده پس میگیره، همش رو پس میگیره، هیچ کسی پولش روش من نمیمونه، من به همه برمیگردم. پس پولی که شما میدید قرضه، میدید آخر سالم برمیدارید. منتها من 5 میلیارد سود کردم این وسط، میام برای اینکه تشویق کنم که شما راحت تر من قرض بدید، بین شرکت کننده ها قرعه برگزار میکنم، بین این 10,000 نفر قرعه میذارم و قرعه رو به یه نفرشون 1 میلیارد میدم. خب آدم ها انگیزه پیدا میکنن که بیان این کار رو انجام بدن. دقتم بکنید، معمولا شگرد هایی دارن این مؤسسات. شگرداشون چیه؟ هم سعی میکنن محتمل رو ببرن بالا، هم احتمال رو. چه کار میکنن؟ میان یه دونه جایزه 1 میلیاردی میذارن، ولی از اون ور تو این 10,000 نفر به 2,000 تاشون هم جایزه های خورد خورد میدن، 5,000 تومن 10,000 تومن، سفر کربلا، سفر مشهد، نمیدونم دوچرخه. یعنی کاری میکنن که شما بگی خیلی خوب، حالا اگه من اون دوچرخه، اگه خونه بهم نیفتاد یا 1 میلیارد بهم نیفتاد، بالاخره این وسطه یه آدامس خروس که بهم میفته، یه چیزی به من بالاخره میفته. یعنی هم احتمال رو میبرن بالا، تعداد کسانی که جایزه میگیرن برن بالا. لذا دیدید مینویسن، الان هم کم هم شده، قدیما خیلی بود، نمیدونم به 100,000 نفر مثلا سفر به چیچی، 5,000 نفر به چیچی، 10,000 نفر به چیچی، تعداد رو این برن بالا که آدم بگه خیلی والا ما اینقدر هم که بعد شانس نیستیم، بالاخره یکی از این 5,000 تا ما هستیم. این هم نوع سوم که این قسم، یعنی بختازمایی های مؤسسات قرض الحسنه، احتمال حرمت توش بیشتر از دومیه. اولی که هیچ، اون اولی جا خودش، اما دومی یعنی اون نوع خیریه با نوع سوم، چون نوع سوم قرضه، یه قاعده داریم، کل قرض یجر المنفعه فهو ربا، قرضی که جر منفعت میکنه، یعنی باعث میشه شما یه چیزی دستت بیاد. اینو باید مستقلا تو بحث ربای قرضی بحث کنیم، بحث سختی هم هست، بحثش بکنیم. نوع چهارم اون بخت آزمایی مشاعه. بخت آزمایی مشاع همونیست که دیروز از لسان مبارک آقای آشخسن هلی خوندیم. چجوری بود؟ این که افراد میان یه چیزی رو همه با هم میخرن. بیان دیروز رو گفتیم، میرسیم بعدن میگیم. و نوع پنجم هیچ کدوم، قرعه کشی های تشویقی است که این خیلی امروز رایجه و این تو کلمات آقایون نیست. چجوریه؟ الان مثلا فرض کنید که فلان فروشگاه اعلام میکنه آقا هر کی بیاد از من جنس بخره، من آخر سال بین کسایی که از من جنس خریدن قرعه کشی میکنم، بهشون جایزه میدم. اینم یه نوع قرعه کشیه، بهش توجه بکنید. مثلا شما الان میخوای تاید بخری، میخوای صابون بخری، برای چه فرق میکنه چه بری صابون مارک الف بخری یا مارک ب؟ ولی طرف میاد اعلام میکنه بیا مارک ب بخر، من بین خریداران مارک ب آخر سال یه دونه قرعه کشی برگزار میکنم. این الان هم خیلی زیاده، کسایی که بیان از بانک مثلا فلانجا، از فلان فروشگاه فلانجا، مثلا فروشگاه رفا، هر آخر مثلا هفته ای چقدر به خریداراش چیز میده. خب این چی میشه؟ باعث میشه خریدش بالا بره، فروشش بالا بره. یعنی شما اگر اعلام بکنی آقا مردم الان میخوان برن فرض کن تاید بخرن، خب بالاخره که میخرن، اگه بیان مارک ما رو بخرن طبیعتا این تو این مارک ما سود بیشتری میکنیم. من قرار بوده 100 تا دونه بفروشم 200 تا میفروشم. یا فلان فروشگاه لوازم خانگی اعلام میکنه هر کسی بیاد از من تا فلان تاریخ جنس ببره، من قرعه کشی میکنم. خب مردم که میخوان بالاخره بعضی هاشون چیز بخرن، خب برن چرا از فروشگاه دوم بخرن، میرن از فروشگاه اول میخرن. این هم نوع پنجمه. اما در این نوع پنجم پول در ازای چه قرار میگیره؟ در ازای جنس. یعنی شما واقعا درست انگیزت اینه که برنده بشی، ولی پول رو دادی تایت خریدی، پول رو دادی صابون خریدی، پول رو دادی پفک خریدی، این پول در ازای اینه. این خیلی هم قدیما بود، مثلا تشتک نوشابه پشتش شماره و سریال بود زمانهای قدیم. الان خب راحت تر شده چون خود شماره سریال پشتش رو میگن بگیرید بفرستید با اسمس به کجا، یا نمیدن به سایتش وارد شید، لوازم باعث شده دیگه تشتک مشتک بره کنار، راهای رو بهتری میان. این پنج نوع پنج هویت متفاوت دارن. پس پنج نوعش، یک اون بخت آزمای اصلی است که انشالله از شنبه وارد میشیم، دو اون بخت آزمایی های خیریه، سه بخت آزمایی های قرض الحسنه، چهار بخت آزمایی های مشاع که مرحوم آقای آش حسین هلی تصویر کرده بود، به اتفاقا خیلی هم ثمره داره، و پنج بخت آزمایی های قرعه کشی های تشویقی. حالا ما اسم بخت آزمایی رو پنجمه نذاشتیم، گفتیم قرعه کشی، چون شاید حالا مثلا یه تفاوتی با داشته باشه، ولی میشدم بهش گفت بخت آزمایی های تشویقی. این پنج نوع پنج بحث مستقل داره، دونه دونه باید واردش بشه.